میگن پرواز میشه شروع رفقا بگم در خدمت دوستان چه زودتر من نپرسیدم از بچه خواهد نس ظاهر مجمل گفتیم
نس احتمال خلاف نداره
چی؟ احتمال خلاف داره تو نس داره احتمال خلاف داره چی؟
احتمال چی تعریف
یعنی توی نس اطمینان نیست یقینه؟
بله نس امکانه هم رده
بله یقینه یه چیز خیلی کم حاصل میشه یقینه یقین یعنی حتی اگه اطمینان هم نباشه خیلی
اصلا خونه هست که یعنی
حمله
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 رو نگفتیم
امکانه همین دلالی بله دلالی یقینه به حمله دلالی
مثال شما خیلی شما مثلا توی شهر دور میبینیم
کسی
نمیگه اینجا آب عظیمی داره بخار میشه
بکنه
امکان
حمله
هم نداره
اصلا
بشه
مسخره
میکنه امکان عقلی همیشه هست امکان عقلی یعنی احتمال ولو انقدر ضعیف که نافی اطمینان نباشد این هست دیگه معمول
اصلا امکان حمله اصلا نمیتونه
آخه این احتمال ها فقط با تجربه نیست شما میگی تجربه تا حالا ندیدیم باشه این که کافی نیست برای نفی احتمال که تا حالا ندیدیم کافی نیست نه عقلی نیست
بس قفلتی بس دیگه است قفلت از توجه به احتمالی بس دیگه است فرض کنیم قفلت مطرح نیست بس قفلت نیست از توجه
به حالا خب بالاخره فهم شما مشخص شد فهم شما اینه که اگر یقین داشتی به اینکه معنا همین است با هم ندارد نست اگه اطمینان داشتیم ظهوره اگه اطمینان نداشتیم میشه مجمل ولو این که زن باشه شد بله دیگه یعنی ظهور غیر اطمینانی ما نداریم دیگه اینجوری که شما میگید بله. و نست هم دیگه یقین آوره ولی یقین آوره به چی رو من اصرار داشتم بگید چون گفتیم نست تخلف ازش ممکن هست مسلماً ممکن علیزا که شما میگید نس یقین آوره بعد متعلق یقین روشن‌تر بیان بشه
چه با همزه هم تبیش نس اونجایی که مدلول استعمالی اصلا غیر از این نمیتونه باشه محصول بلکان اگه کسی این رو بخواد بگه باید علاقه اینو برسه ممکنه مرادش چیز دیگه باشه
اینم نیست باز اینم کافی نیست اینم توضیح کافی نیست گیر بودم بگو آیا انسه آره حالا ما نسبی بودنش هم پیش فرض میگیریم نس ظاهر و مجمل نسبی است اشکال نداره ما به اون کار نداریم درست
اینه که وقتی میگیم اینجوری نیست میگم مثلا یک کلام مثلا این کلا دیگه نس
نه نمیگیم اونا رو
نسبت به یه معنای نس
ما اولا نس چیه ظاهر چیه اینا رو میخوام تعریف کنیم این که حالا تطبیقش در یک جمله ممکنه توامان یه جمله هر ستا چرا میگی یه جمله اصلا شاید یه کلمه هر ستا رو داشته که قدر متیقنی داشته باشه یه حاشیه اطمینانی به قول آقا داشته باشه یه حاشیه ظنی یا حاشیه احتمالی اینا همش ممکنه حرفی تو اینا نیست ما تو تعریف تمایز این ستا فعلا هنوز کار
نه نمیگیم که دو تا شاخصه داره اولا که احتمال نفسی نمیدیم که متکلف خلاف معنای متبادر رو اراده کرده
خب این نیست
و دومیش هم حالا اونی که سن قدید باید مخمسی هم دومیش هم اینه که خودش نمیتونه نسبت به اون معنای نسی قرینه برخلاف
نمیتونه رو باید تعریف کنه
یعنی اگر بیاره همه مخاطبین اون رو متحافظ میانگارن
متحافظ پس اون از اول که چیز بود متعافت که البته تو ظهورم گاهی اوقات بیاری متعافته منطقه میگن تو ظهور تو هرچی بیاری متعافت نیست بعضی چیزا متعافته یه جورم میشه قرینه برد که متعافت نباشه جمع داشته باشه ولی تو نست تو هر جوری هم بیاری قرینه رو بازم متعافته اینجوری ولی به هر حال قبل از این فرض ما این بود که شما اول باید این قضیه رو ترتیبش مشخص کنید. در نسل که تخلف معلومه ممکنه. روشن تخلف یعنی شاید شوخی کرده، شاید توریه کرده، شاید دروغ گفته. خب دروغ که دیگه حالا توریه رو شما بگید شرایطی داره. دروغ که دیگه واضحه دیگه.
نه دروغ
این مثل تخلف
قضیه
شما این را
بفهمید. نه میخواهد بفهمید نیست نس. اما آقا نس فقط میخواهد بفهمید نیست. نس نسبت به مراد جدی هم میتونه نس باشه.
نه
متوجهم. 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 نس نسبت به مراد جدی هم میتونه نس باشه. ولی کس پذیرم هست. بابا میدونم میفهمم تفاوت حرفمو. ولی میفهمید جوابشو. یعنی اومدید حالا من که میفهمم دو حرفاتی دارم میزنم. خب یه سوالی ایجاد میکنه دیگه. سوال رو تکرار نکنید. توی قطعا وقتی میگیم دروغ محتمله یعنی تخلف از مراد جدی محتمله. ولی معناش این نیست که نص هم خراب نمیکنه. چون تو نص دارم میگم که اسم محتمله. این معناش اینه که نص خراب نمیکنه. درست. ولی نص این معناش نیست که نص متوقف میماند بر مراد تفهیمی. بر اون چیزی که قصد انتقالش داره. متوقف نمیماند. نص در مرتبه دلالت جدی هم ما داریم. ولی نص در مرتبه دلالت جدی از حیثیست که غیر از حیثیت کذب و کذاست، از جهت دیگریست. اینو حالا باز روش باید فکر کنیم.
مراد جدی که
زور حاله، همش زور حاله، همه اینا زور. حالا اجازه بفرمایید، اجازه بگید بحث باز نکن. چی شد آقا؟ نص قطعیت باید توش باشه، اینو همه میفهم. قطعیت نسبت مراد جدی که بخواد نفی کذبم بکنه قطعا توش نیست، اینم همه میفهمه. ظهور حالا اجمالش هم بگیم واضحه. اجمال که خب دو پهلوه، یعنی دو پهلو باشه اجمال هست همه میفهمه. حالا ظهور چجوریه؟ ظهور ممکنه مفادن و دلالتا دو پهلو باشه یا مفادن و دلالتا یه پهلو بیشتر نداره، ولی بازم نص نیست. بازم نص نیست. اختلافیه. در ظهور اختلافیه. آیا گاهی اوقات دلالت یه چیز دو پهلوه ولی باز ظهوره؟ یا نه فقط جایی که یه پهلو باشه ظهوره؟ وقت سوالی که پیش میاد که اگه یه پهلوه پس چه فرقی با نص داره؟ ممکنه بگید یقین آور نسبت به مراد نیست. دلالت یک پهلوه ولی میتونه یقین آور نسبت به مراد نباشه. باز توضیح بدید. نه یقین آور نباشه از نایه کذب. خود نص هم از نایه کذب یقین آور بده مراد نیست. از نایه آخری که از اون ناحیه این ظهور یقین آور نیست ولی نص یقین آور است. البته مشکل اینه که بعضی گفتن ظهورم یقین آوره. بله. و دیگه اینو بگی چه فرقی با نص
داره؟
تو منشأ. آره شاید تو منشأ
نمیتواند متکلم خلافش رو اصلا قرینه‌ام بیاره. تو ظهور میتواند. حالا من از این برای اون وقت فهمیدم.
حالا یه احتمال اینه که بگیم فرقش اینه که این قرینه پذیر و اون قرینه پذیر نیست. ولی اینم بیان روشنی نیست. اینم یه گیری. خلط نمیشه. همه این مراتب بر خودشون این بحثا رو دارن. یعنی در مراد تفهیمی این بحثا میاد، در مراد جدی میاد. منتها ما حرفمون اینه نص تصدیقی ما داریم. نص در ارتباط با مراد جدی هم داریم. اینو داریم ما. و اینم ربطی به بحث کذب نداره. کذب پذیره ولی نسبت به مراد جدی میتونه نص باشه. میتونه ظهور باشه، میتونه نص باشه. میتونه قطعی باشه ولی نه از ناحیه کذب. اینا همش قابل فرض و قابل بحثه. ایشالله فردا بیشتر بهش میپردازیم. رفقا بیشتر فکر بکنن. امروز خودش این بحث داره، بحثایی داره. امروز باید بهش بپردازیم. آقای معتمدی سریع بگو ببینم چی
میشه.
نه دیگه در دلالت تصدیقی هم من اگه درست فهمیده باشم حرف تو، در دلالت تصدیقی هم که به متکلم رفت داره نص داریم ما. خودشون هم میگه. خب خدمتشون. بله
تو برنامه مورد استعمالی با مورد تفهیم فرق میکنه؟
آره نه فرق میکنه. حالا کم کم اینا رو باز میکنم. الان یه ارتکازات اولیه شما که ارتکام میکنه میاد توی بحث مراتب دلالت. ان شاء انشالله بحث میکنیم. حالا ببینم مثلا مرات دلالت ما زود تشویت خوندیم حالا فعلا که ایشون اوورده بعد. خب اقسام دلالت دلیل شرعی عبارت رو ببینید، عبارت این بحث رو بخونید. دلیل شرعی گاهی مدلولش مردده بین امرین، مردده خود مدلول مردده. ظاهرا ایشون اجمال رو به جای میگن که تردید در دلالت وجود داشته باشه. حالا اگه شما اجمال رو نسبی بدونی بعد بگی، وقتی اجمال از صفحه به کتاب های ما صفحه 197 کتاب های ما بله. خلاصه بذارید مثال بزنم، با مثال توضیح. یا شما میگی زید ابن عمرو، زید ابن بکر. وقتی میگی جهانی انسان، نمیدونی زید ابن بکر بود یا زید ابن عمرو یا اصلا بکر ابن خالد بود. این یه جور اجمال ممکنه شما بهش بگید در همین مشترک معنوی که جهانی انسان هم بالاخره یه انسان اومده نمیدونه کن. در نوع دلالت تردیدی اون که انسان بهش دلالت میکنه اون روشنه، درسته؟ اینو ایشون بهش نمیگه مجمل. بعد تردید در دلالت وجود داشته باشه، یعنی اونی که میخواد بگه یا اونی که داره میگه ما به ازای این کلمه قرار داده در نفسش یا میخواد به تو منتقل کنه یا هرچی، اینو باید مردد باشه. در جهانی زیدون مردده، چون زید که میگن یا زیدون هم رو دارن میگن زیدون بک، این لفظ هم مال یکی از این دوتاست، مال دوتا توامان یا مردده بین اثنین که نیست، تو مرددی بین اثنین. دقت کردی اینجا تردید در دلالت است، در مدلول، مدلولش کدومه. ولی به جهانی انسان نمیتونی زید بود یا هم تردید هست ولی به دلالت ربطی نداره، درسته؟ به واقع ربط داره ولی به اون واقعی که میخواد منتقل بکنه ربطی نداره. چی؟ آره تردید در دلالته، به خاطر اینکه زید نمیدونی ما به ازاش در نفس متکلم زید ابن عمرو بوده یا زید ابن بکر، میخواسته به تو منتقل کنه زید ابن عمرو مد نظر بوده یا زید ابن بکر. همون آبا و ابنا باشه باز همین هیچ فرق نمی‌کنه. آبا و ابنا هم باشه، آبا معناشه نه اب. اگه آبا بگیری دیگه اب معناش نیست که، اونشو آبا میکنی اینشو اب نگه میداری، معناش آباه دیگه، معناش آباه، جامعه آباه، معناش جامعه آباه. میگی نمیشه، خب اینه میگن نمیشه، بگم استدلال میکنن میگن نمیشه، میگن نداریم آبا نیست، میگن معنا آبا نیست. اگه بگی میشه خب
یک انسان دیدم که قطعا
این دید. یکی که میگه یک انسان دیدم در نوع دلالت بیشتر از این ما به ازا نداره که یک انسان، روشنه تطبیق و مصداقش مجهوله. ولی وقتی میگه زید تطبیق و مصداق مجهول نیست، خود ما به ازا مجهوله. خب این یه نکته توجه داشته باشید، این تأثیر داره، یعنی ممکنه در بعض ثمرات این دلالت اگه تردیدی باشه اثری داشته باشه، دلالت اگه تردیدی نباشه اون اثر رو نداشته باشه. مثال براتون بزنم، میگن اجمال مفهومی اقل و اکثر مخصص مخل به عموم هست یا نیست. مشهور میگن نیست ولی بعضی میگن هست. اونایی که میگن مخله کجا میگن مخله؟ جایی که اجمال تردیدی باشه، تردید در دلالت باشه. ولی اگر نه تردید در دلالت نیست، یه تیکر خارج کرده شاید بیشتر از اینم خارج باشه ولی به دلالت کلام ربطی نداره، این که مسلمه که عموم خراب نمی کن. خب خدمت شما شود که پس الدلیل الشرعی قد یکون مدلوله مرددن بین امرین و امور کلها متکافئ فی نسبت. ایشون هم ظاهرش اینه که متکافئ میگه باید باشه، مساوی باشه در نسبت به اون. عرض کنم مدلول نسبتش با اون امر مساوی باشه، زن باشه بهش مجمل نمیگه، عرفاً باید مساوی باشه، مساوی 100% نه، یعنی عرفاً مساوی باشه، آزاد و بعد مجمل. قد یکون مدلول متعینن فی امر محدد احتمال غیر نداره. مدلولش اینه، چیز دیگه ای نیست. این میشه نص. قد یکون قابلا لحد المدلوله، هر دو میتونه باشه. لیکن یکی ظاهر عرفیست منسبقه به ذهنه انسان، این ویژگی رو داره که عرف میاد او رو اختیار میکنه. حالا اختیار، اختیار چجوریه؟ گفته منسبقه به ذهن انسان عرفی، یعنی تصدیق ولو یقین آور نیست، قابلیت چیز دیگه ای هم داره که اگه قرینه اومد میفهمیم اون بوده، به خلاف نس که قابلیت چیز دیگه ای نداشت پس قرینه هم نمیپذیرفت. مثلا اینجا نه قابلیت چیز دیگه ای هست، قرینه بیاد میفهمیم اونه، ولی لولا قرینه منسبقه به ذهن عرفی یکی از ایناست، این رو یعنی تصدیق میکنه. یه احتمال منسبقه به ذهن تصدیق میکنه انسان عرفی ها، نه انسانه، چون منظورش با دقت و چیچی و فلان و اینا نیست، با تسامح زیاده از اون تسامحات عرفی هم نیست، نه با همون ذهن عرفی. که حالا چرا این معیاره، این خودش باید حالا محل بحث قرار بگیره. اختیار میکنه این رو ظاهرا تصدیق هم نظرن. یه احتمال دیگه اینه که عملا اختیار، یعنی تصدیق نمیکنه که مدلول اینه، ولی این زن رو کافیه برای محرکیت و عمل، یا میبینه یا عمل میکنه. مثلا نه حتی کافی هم نمیبینه ولی عادتا عمل میکنه. این دعاهاییه که میشه کرد. حالا ممکنه کسی بگه اصلا وقتی عادتا عمل میکنن که منسبقه به ذهنشون باشه، این تصدیق عرفیشون باشه، که مدلول اینه، مدلول چیز دیگه ای نیست. اگه اینجور نباشه همچنین عادتی اصلا وجود نداره. ممکن هم یکی بگه چرا داره. اینا رو حالا باید روش فکر کرد، بحثی بعد برمیگردیم به این بحث. خب معلوم شد این ستا مثلا چی؟ عمل مجمل فیکون و حجتن فی اثبات الجامع بین المحتملات اذا کان له على اجماله اثر قابل للتنجیز مالم یحصل سبب من خارج من الخارج که یبطل هذا التنجیز. مجمل چه فایده ای داره؟ یه سوالی که پیش میاد اینه که اثر مجمل چیه؟
اثر
نه نه اینجوری که ایشون گفت مدلول یا زید ابن عمرو یا زید ابن بلکه اونقدی که از مدلول تو میشناسی جامعه بین زید ابن عمرو زید ابن بلکه بلازم ما به این ظهور نمیگه، میگه مجمل. یه وقتی یه کلمه ای حتما انقدشو داره میگه، اطلاق یه کلامیست قطعا انقدر داره میگه، بیشترشو میگه آره، بیشتر ترشو چی؟ منسبقه به ذهن عرفیست، بیشتر تر ترشو نمیدونیم مرادده مجمل. درسته اون میشه مثال نص و ظاهر و مجمل، ولی در مثل زید تو به حد این که بالاخره زید یکی از ایناست میفهمی، چون یکی از این دوتا مصداق، مصداق مدلوله، ولی مصداق جامعه این دو، ولی مدلول جامعه این دوتا که نیست، قدر متیقن مدلولی نیست این جامعه بین این دو، چون مدلول یا اینه یا اونه، نه که مدلول جامعه و زیاده باشه.
باشه عدم امر ظاهره دیگه، امر نیست، تو امر رو نمیتونی اکرام مدلول ظهوره.
حالا این مدلول التزامیه که اینی که من دارم میگم امر نیست، من مدلول مطابقیش داریم الان بحث میکنیم، میگه این مدلول مطابقیش مجمله دیگه که اشکال درست نمیکنه. خب اجازه بدید، ربطی نداره به بحث ما که الان بحث اینه که مدلول مطابقی مجمله، ما چیز دیگه ادعا نکردیم که شما به اون چیز دیگه اشکال میکنید. این اکرم زیدنی که گفته میشه که مجمله بین امرینه، بین زیدینه امرین، منظور امرین نبود، مجمل بین زیدینه، این بله ثمرش چیه؟ گفته میشه این اجمال چه فایده ای داره؟ وقت ظهور معلومه فایدهش، میخوایم بحث کنیم، میخوایم بگیم حجت اجمال چه فایده ای داره. میگه بالاخره این اجماله یه جامعه ای داره، یه جامعه واقعی داره، یه جامعه انتزاعی، بالاخره وقتی میگه زید و میگه زید و اکرام کن، یه زید و نعم داره، میگه زید و نه مکر رو داره میگه، یکی باید اکرام کنی دیگه، میدونی یکی این دوتا باید اکرام کنی. خود این جامعه انتظاری، این یه علم اجمالی برای ما درست میکنه، درست؟ گاهی یه علم تفصیلی درست میکنه، گاهی علم تفصیلی درست میکنه. اشاره کرد و گفت اون لنگه شلوار نجسه. حالا اون اشاره است که اون یا اینه یا اون این مجمله، که اینه یا اونه، اونه اشاره توشه، جامعه نیست دیگه، اون که جامعه بین دو لنگه نیست، یا اینه یا اون این مجمله. ولی نماز قطعا به علم تفصیلی توش باطله، ولی گاهی علم اجمال، نوعا علم اجمالی مثل همین اکرم زیدن، یکی این دوتر باید اجمال. خب حجت هست این اجمال در اثبات اون جامعه انتظایی. اگه اون جامعه انتظایی یه اثر الزام‌آوری داشته باشه که با علم اجمالی به عهده بیاد، ولی شما میدونید علم اجمالی چیزی از عهده خارج نمی کنه، اگه اثر اباحی داشته باشه مفت نمیارزه. شما اگه علم اجمالی داشته باشه یکی این دوتا مباحی چه اهمیتی نداره، میخوای علم اجمالی داشته باشه میخوام نداشته هیچ بر. نه بنابر حق و طاعه، نه بنابر قاضی قوه قابل و نه فلان نه فلان، نه بحثش داشت سر جای خودش بود که پای بحث کردیم اینا دیگه. اما اگر اثر الزامی داشته باشه علم اجمالی اثر پیدا میکنه منجزه. خب اما المجمل فیکون حجتا فی اثبات الجامع بین المحتملات اذا کان له علی اجمالهی اثر قابل للتنجیز. بنابر همین اجمالش هم یه اثر قابل تنجیز داشته باشه. معلم یحصل سبب من الخارج که یبطل حاضرتن، به شرط این علم اجمالیه ابطال نشه تنجیزش. حالا میخوایم ابطال تنجیز بگیم چجوری اتفاق افتاده که چهار مسیر برای ابطال تنجیزشون بیان میکنه. بگو سید.
اثر
اثر اون واقع، اثر اون واقع که شما وقتی خطاب مجمل نسبت به اون واقع داری، این خطاب مجمل اثرش میشه تنجیز اون اثر واقعی. یه اثر واقعی داری یه تنجیز داری. اثر واقعی اثر واقع، اثر دلالت نیست، اصلا اثر علم نیست. علم هم بود اثر علم نبود، ظهور هم بود اثر ظهور نبود، یعنی نص هم بود اثر نص، اثر واقع. اثری که از نص و ظهور و اجمال متوقعه اصلا اثر تنجیزی و تعذیری است، چیز دیگه توقع نداشته باشه.
دیگه
به نظرم من اینو جواب دادم. ایشون مالم یه اصول سبب من الخارج که یبطل حاضر تنجیز میاد چهار وجه برای این ذکر میکنه که گاهی اوقات علم اجمالی داری، این علم اجمالی از منجزیت خارج میشه. اولیش چیه؟ اولیش اینه که اما به تعیین المراد من المجمل مباشرتا، یعنی بیاد بگه آقا اون زید اکرم زیدنی که گفتن زید بن بکر صاف بیاد مباشرتاً به معنی متصلتاً نیست، به معنی حکومتنه، نظارتنه، بیاد به اون نظر کنه بگه اون چی آقا زید بن همون بود واضح. حالا فرض واضح. خب چرا ابطال تنجیزه؟ دیگه عملا در جمع، حالا اون خطاب برای خودش مجمله، به ما چه؟ ما به مجموع خطابات مسئولی، حاکم هم که اسمش روشه، حرف مگه میشه بزنی رو حرفش؟ این داره میگه چی آقا؟ مراد اینه دیگه، جمع عرفی شما میکنی، میای چیکار میکنی؟ عرض کنم که جمع هم نمیخواد، چون جمع مال جایی که اون بر ظهور داشته باشه، میای به این نتیجه میرسی بر اساس سیر و قلائیه یا همون مبانی حجیت ظواهر و کذا و کذا که قابل عمل است، که مراد واقعی در وجوب اکرام مال زیده. حالا شاید ببخشید مال زید بن عمرو، حالا شاید زید بن بکر هم واجب الاکرام باشه، ولی شاید شاهدی که تو این دلیلم نبود احتمالشو میدادی، یه دیگه اثر اجمال دلیل نیست تو، که حالا یا جای احتیاط یا جای براعت جر، جایی که شما تکلیف نسبت به زید بن خالد رو هم مثلا احتمال هیچ. خب علیزا اینجا تکلیف ما ساقط میشه علم اجمالی دیگه عملا نیست، ما حجت اجمالی در حقیقت حجت اجمالی داشتیم دیگه الان نه. و اما حالت دوم که یبطل آزاد تنجیز به نفی احد المحتملین فانه به ذمه الی المجمل یثبت کون المراد من المحتمل الاخر. دومی حالت دقت کنید اینه که نیاد بگه اون زیدی که بود تو اکرم زیدن زید بن عمرو، بلکه بیاد بگه زید ابن بکر را اکرام نکن. خب معلوم شه اکرم زیدن زید ابن عمرو، چون زید ابن بکر گفت اکرام نکن دیگه. اگر من بیام بگم نه این زید در اکرم زیدن هم زید ابن بکره، تعارض پذیرفت، یعنی خطاب ها رو متعارض دیدن. اون ظهور که نه رفع اجمال میکنه بخاطر که تعارض رخ نده، آدم میگه پس اکرم زیدنی که اینجا گفته بود زید ابن کی بود؟ بعد بود. حالا ظهورم باشه، لا تو اکرم زیدن ظهورم باشه، مثلا فرض کنید که اکرم استحبابی باشه، لا تو اکرم مثلا اون بگه یستحب، مثلا یستحب اکرام زید، این بگه لا تکرم، ظهور لا تکرم در چیز باشه، در عدم رجحان باشه، و الله احتمال داره که میخواسته بگه یه وقتی فکر نکنید مثلا باشه، مثلا لا ممکنه اینجوری. خب اما به نفی احد المحتمل فانه به ذمه للمجمل یثبت کون المراد من المحتمل الاخر. اینجا یه بحثی هست تو اصول، دو تا بحث تو اصول، تو بحث مجمل و مبین مطرح کردن که ایشون باز نمیکنه ما سوالش مطرح کنیم یا بحث کنیم یا نه، که اینکه آقا اگر ما یه ظاهری داشتیم یه مجمل، این دو تا با هم یه جور نبود بخره. یه سوال پیش میاد که آیا اجمال مجمل مخل به ظهور ظاهر هست یا نیست؟ مثال روشنش همونی که خوندید همین الان هم اشاره کردم، اجمال مخصص مخل به ظهور عام باشه، اجمال مفهومی رو داریم میگه اون اجمال مصداقی، اجمال مخصص مخل به ظهور عام باشه، مخل هست کنه به اون ظهور. خب حالا شاید تو مخصص بگن مخله، ولی تو اونجایی که این مجمل علا احد الاحتمالین معارض با دلیل ظاهره، علا احد الاحتمالین غیر معارضه، اینجا نمیان بگن ظهور ظاهر لطمه میخوره به خاطر اجمال مجمل. البته خب نوعا تو اونجایی هم که علا احد الاحتمالن تخصیص میزنه، علا احد الاحتمال بیشتر تخصیص میزنه، اونجا هم نوعاً میگن زور زار دست نمیخوره، ولی بعضی ها قائل شده درسته؟ خب حالا لاعقل حالا هر جا بگیم مثلا کلن هر جا گفتیم ظهور ظاهر دست نمیخوره، که اونجایی که مجمل علا احد الاحتمالن معارض، علا احد الاحتمالن اصلا معارض نیست، اینجا دیگه میگن دست میخوره، روشن قضیه. مثلا مثالی که زدم همینجوری بود اکرم زیدن و اینا. سال دوم شد بگیره، حالایی که ظهور ظاهر پابرجاست و اجمال مجمل مخل به ظهور ظاهر نیست، این ظهور ظاهر رافع اجمال مجمل هست یا نیست؟ اگه اجماله اخلال در او ایجاد کرده بود که جا نداشت بگیم رافع اجماله، ولی حالا که اجمال اخلال ایجاد نمی کنه در ظهور ظاهر که معمولا هم همینو میگیم، سوال بعدی اینه آیا ظهور ظاهر رافع اجمال مجمل هست یا نیست؟ حالا رافع یا نه، این سوال خودش سوال هاییست. رافع یعنی چی؟ رافع مراد جدیه، رافع مراد تفهمیه، رافع مراد استعمالیه، رافع تا کجا؟ ما الان فقط به رافع در حد مراد جدیش کار داریم. یعنی چی؟ یعنی اگه بگن اکرم زیدن مجمله، بعد بگن لا تکرم زید ابن عمر مبینه، آیا این لا تکرم زید ابن عمر که مبینه مشخص میکنه و ثابت میکنه مراد جدی از اکرم زیدن، یعنی اون زیدی که واجب الاکرام بود، اون زید ابن عمر نبود؟ همین، ولی تو خطاب اکرم زیدن شاید داشته زید ابن عمر را میگفته، مراد جدیش نبوده ولی داشته میگفته طبیعتا. شاید داشته این فرض رو میگفته. ما الان فقط به رفع اجمال در مراد جدی کار داریم، این که ایشون اینجا ادعا کرد که این ادعایی میپذیرن قبول میکنن، یعنی لا تکرم زید ابن عمر ثابت میکنه اکرم زیدنی که اونجا گفته شده بود مراد جدیش، نه که چی میخواد منتقل کنه اکرم زیدن، مراد جدیش زید ابن عمر نیست. نیست یعنی یه پر اجمال رفت در مراد جدی، حجت اجمالی و علم اجمالی به حکم از دست رفت، اثر تنجیزی از بین رفت، علم اجمالی به مراد استعمالی که مهم نیست، علم اجمالی به مراد جدی مهمه، از بین رفت. دقت کردی؟ این قدشو فعلا کرد. حالا اون بیشترش چی؟ آیا میشه بفهمیم در آره، یعنی مثلا لا تکرم زیدن بگه، ببخش، لا تکرم زید ابن عمر بگه اون اکرم زیدنی که اونجا گفتیم زید ابن عمر نبود، که اگر در اون خطاب گفته بود اکرم زیدن و تصدق بهی به هازد درهم، یه حکمی که توی این خطاب مبین وجود نداره، ما بتونیم با رفع اجمال در مراد تفهیمی بگیم این اکرم زیدنی که متکلم اینجا گفت زید ابن اصلا اون گفته لا تکرم زید ابن هم، بگیم زید ابن بک بود، پس وجوب صدقه بر زید ابن بک ثابت میشود. میتونیم هم چی کاری بکنیم؟ یا چون اگه فقط مراد جدی باشه، خب حکم در مراد جدی در وجوب صدقه غیر از اکرامه، ممکنه ملازمه ای نباشه. حالا مراد جدی در اکرم زیدن در وجوب اکرامش قطعا یا حالا زنن به نحو حجت زید ابن عمرو نیست، در تصدقش چی؟ چون ربطی نداره، مراد جدی اینو فهمیدین اونو نمی، ولی وقتی مراد استعمالی فهمیدی ضمیره داره بر بگرده و همین دیگه، رد کردید این بحثا. حالا بحث داره این، نمیدونم حالا اینا رو بحث بکنیم یا نه، یه راهش دیگه تو راهنما آدم بحث کنه. خب این صورت دوم. صورت سوم اشاره کنیم، و اما به مجمل آخر، ای بابا اینم از گوری از آکش گوری دیگر شده، یه مجمل دیگه ای بیاد مثلا بیاد بگه اکرم زیدن، نمیدونی زید ابن عمرو یا زید ابن خالد، زید ابن بکر، خب بعد خطاب دیگری بیاد بگه ابن بکر رو اکرام نکن، که مجمله خودمونه، بر کدومه ابن بکر؟ و اما به مجمل آخر مرددن بین محتملین و یعلم به ان، ولی ما بدونیم مراد به مجملین یه معنا بیشتر، هر دو میخوان یه چیز بگن، ولی ایسا هنا که الا معنا واحد قابل الله ما من اعمالان علی. اینو بذارید مثالش، این مراد یکی نیز حواسم نبود اینو بعد توضیح بدم. صلوات
الله
صلی الله
علیه
و آله.
این جامعه
نه
که تمام ظهور نیست.
چی چی؟
الان
اگه تمام ظهور داشته باشه تمام مجاز. بله بله.
این
اصل خطاب بر این که یکی از این دو رو من میخوام نیست، که دلالت خطاب بر یکی از این دو تاست. نه بر این که یکی از این دو تا رو میخوام.
درست.
درسته؟ پس دل پس ظهور نداره در جامعه، ظهور بلکه مجمل بین احتمالن، که چون وقتی محتمل مجمل بین احتمالن، عرف میگه پس مراد جدی یکی از این دو تاست دیگه. همین که عرف بگه مراد جدی یکی از این دو تاست، برای محرکیت و لزوم عمل و اینا کافیه. قطع نداره. ولی زنی که بر اساس دلالت درست شه، نه بر اساس ظهور. دلالت مهمه نه ظهور. زنی که بر اساس دلالت درست شه عرفاً حجته، چون مستند و متکلمه. این زنی که من پیدا کردم که احد و زیدین باید اکرام بشه، این زن نباشه، ولی زنیست که متکلم مستند بهش او ایجاد کرد، ولو به اجمال، به واسطه اجمال ایجاد دقت کردید؟ یا این نکته حجیت هست. لازم نیست که ظهور بهش گفته بشه حتما تا نکته حجیت بیاد. بذارید فردا بقیه شو، من باید برم جایی. موفق باشید. سلامت.